بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسیده بود به فصل چهارم که راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. تقریبا بحث‌های اصلی که در خصوص این فصل میباید مطرح میکردیم در جلسات پیش گذشت. در ادامه ایشون توجه به دو تا قول دیگر در این زمینه میکنه، یکی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود که از آن شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق هست، به یه اشاره هم به دیدگاه محقق دوانی در ادامه خواهد داشت. اما آنچه را که راجع به نظر شیخ اشراق و پیروانش یعنی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آورده، اشاره به یکی از استدلالها و براهین قائلین به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود است. این بیان بیانی است که خود سهروردی شیخ اشراق مطرح کرده. اگر دوستان آدرس هایی بخوام بنویسن، در مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 65، یعنی در متن حکمت اشراق، این متن مهمترین کتاب شیخ اشراق همین حکمت الاشراقه که حکمت الاشراق در جلد 2 مجموع مصنفات اومده، جلد 2 مجموع مصنفات صفحه 65. در نهایی هم علامه طباطبایی صفحه 10 آورده، حالا راحت میتونید پیدا کنید. در شرح مبسوط منظومه شهید مطهری تو جلد اول، از اون 4 جلدی ها من آدرس میدم، ولی به لحاظ این که موضوع به موضوع و بحث به بحث پیش میرن میتونید پیدا بکنید، جلد 1 صفحه 81. در اسوار آخون صدر المتعلین هم جلد اول صفحه 39 و صفحه 40 به این بحث پرداخته شده. در هر صورت اینجا یکی از استدلالات تقریبا مهم شیخ اشراق راجع به اعتباریت ماهیت مطرح شده. ببینید، استدلال ایشون مبتنی بر یک قاعده است که خودشون درست کرده، یعنی خودشون متوجه شده و کشفش کرده، و این قاعده بسیار جالب و خوبی، اصل قاعده کاملا درسته، اونتا تطبیقش بر مورد بحث ما یعنی وجود محل اشکال و تردید هست. به هر صورت خود قاعده این استش که هر چیزی که از تحقق خارجیش تکرر لازم بیاد، تسلسل لازم بیاد، معلوم میشه در خارج واقعیت نداره. کل ما یلزم من وقوعهی تکرره تسلسل او فهو اعتباری، یعنی فهو ذهنیون. اگه یه چیزی تو خارج میخواد باشه، ولی اگه میخواد تو خارج باشه، لازمش تسلسل او تکرر او هستش، این معلوم میشه در خارج واقعیت نداره، بلکه فقط تو ذهنه. با توجه به بیانی که شیخ اشراق در اعتباری داره که اعتباری یعنی ذهنی صرف، طبیعتاً چون این چیزی فقط باید تو ذهن واقعیت داشته باشه. این قاعده است که شیخ اشراق مطرحش کرد. حالا این قاعده رو ایشون میاره راجع به وجود پیاده میکنه. میگیم حالا راجع به بحث وجود بحث مطرح بکنیم. اگر وجود بخواد در خارج موجود باشد، لازمه موجودیت وجود در خارج تکرر و تسلسل وجوده، و مطابق اون قاعده ای که عرض کردیم، هر چیزی که لازمه وقوع خارجیش تکرر و تسلسلش باشه، بس معلومه در خارج واقعیت نداره، بلکه فقط توی ذهن است. چجوری از موجودیت وجود تکرر و تسلسلش لازم میاد؟ اینجور توضیح میده، میگه که اگر بگیم وجود موجود است، یعنی در خارج موجود هست، روی موجود بودن یه مقداری دقت بکنیم. موجود بودن یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له الوجود. یعنی این بحث ما رو بحث مشتق هم میکشونه، در بحث‌های اصول و ادبیات اینا مطرح است، تو فلسفه هم تو همین بحث یک مسائل بسیار جدی در خصوص مسئله مشتق شکل گرفته. مشتق چیه؟ مشتق یعنی ذاتون ثبت له الوجود. اگر بگیم وجود موجود است یعنی چی؟ یعنی وجود چیزی است که وجود دارد، یعنی وجود ذاتون ثبت له الوجود، یعنی وجود وجود دارد. نقل کلام میکنیم به اون وجودی که این وجود دارد، میگیم اون وجود چی؟ موجود هست یا موجود نیست؟ اگه بگید اون وجود نه، اون تو ذهن خود، اما اول بگید وجود تو ذهنه. اگه بگید اون وجود هم موجود است، یعنی وجود دارد، نقل کلام میکنیم به وجود سوم. اون وجود سوم موجود است، وجود دارد یا وجود ندارد یا موجود نیست. اگه بگید اونم موجوده، حالا مجرا همینجور بحث ادامه پیدا خواهد کرد. پس اگر وجود موجود باشد، منجر به تسلسل به تکرر او خواهد شد و هر چیزی که از تحقق خارجیش تسلسل و تکرر لازم بیاد، این معلوم میشه که اصلا در خارج واقعیت نداره، بلکه تو فضای ذهن شکل میگیره. تو فضای ذهن هم تکرر و تسلسل اشکالی نداره، هر وقت معتبر اعتبارش رو قطع کرد، تسلسل هم منقطع میشه. پس بنابراین وجود یک حقیقت خارجی و اصیل نیست، بلکه ذهنی صرف است که تو فضای ذهن تحقق میگیره و محقق میشه. ببینید عبارت ایشون رو میفرماد: وللغائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حجج مدخوله. برای کسانی که معتقد به اصالت ماهیت و اعتباریت، یعنی برعکس اون چی که صدر المتعلمین و پیروان صدر میگن، یعنی شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق، وللغائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حجج مدخوله، یه استدلالی دارن که مورد اشکاله، مدخوله است، یعنی ایراد بهش وارده. که قولم، اینجا یکی از اونها که تقریبا یکی از جدیترین و مهمترین بیانات شیخ اشراق هستش مطرح شده، که قولم لو کان الوجود اصیلا، اگر وجود اصیل باشه. ببینید بیان شیخ اشراق در این که یه چیزی اصیل باشه، یعنی چیزی موجود باشه تو خارج. لو کان الوجود اصیلا، اگر وجود اصیل باشه، خب کان موجود هم فی الخارج. دقیقا تلقی شیخ اشراق از اصالت رو اینجا ما میتونیم در بیاریم. اگر وجود اصیل باشد، پس باید تو خارج موجود باشد. لو کان الوجود و اصیلا، اگر وجود اصیل باشه، کان موجود هم فی الخارج، پس باید موجود تو خارج باشه. من یاد داشت کردم این برداشت خاص شیخ اشراق از اصالته. اصالت این هرچی تو خارج هست. لو کان الوجود و اصیلا، کان موجود هم فی الخارج. اگر بگید موجود از فی الخارج یعنی چی؟ یعنی لهو وجود فی الخارج، یعنی وجود دارد. تو این تعبیرات دقت کنید، وجود دارد، موجود است، یعنی شیء ثبت له الوجود. با توجه به اون اشرابی که تو فضای در واقع ادبی لغوی اصولی راجع به مشتقات جریان داره، کاملا اون فضا در نگاه شیخ اشراق الان مهیمن هستش و داره عمل میکنه. فلهو وجودون، فلهو وجودون، ببینید، پس برای او، یعنی او یه چیزی هستش که یه وجودی دارد. فلهو وجودون، پس برای او وجود هست. ولی وجودی، خب نقل کلام میکنیم به وجود اون وجود. چه شما میگید این وجود اصیل است، یعنی وجود برای او در خارج هست. ما نقل کلام میکنیم به وجودش. وجودش آیا موجود هست تو خارج یا نه؟ خب طبیعتا باید بگید موجود است تو خارج، چون اگه بگید موجود نیست، خواست همون اول بگید وجود تو خارج موجود نیست، میشه اعتباری محض، فرقی بین این وجود ها نیست که. پس بعد اونم بگید موجود است تو خارج. اگه اونم موجود باشه تو خارج، این لهو وجود آخر، نقل کلام میکنیم به اون وجود آخر، همینجور تسلسل ادامه پیدا خواهد کرد. فلهو وجودون، پس برای اون وجودی که گفتیم اصیله، در خارج وجود هست. ولی وجودهی وجودون، اینا رو الف ب و یا ای علائم بذارید که براتون روشن بشه. لهو وجودون، یعنی اون وجود الف باید یک وجود ب داشته باشه. ولی وجودهی، این ل وجودهی، خود این وجود میشه این ب، اون ه برمیگرده به وجود الف. بله، ولی وجودهی یعنی برای وجود اون الف که خودش این وجود به هستش، یه وجود جیم هست. توجه کرد؟ خب نقل کلام میکنیم به این وجود جیم، میگیم این وجود جیم موجود است یا نیست. این لهو وجودون املا، میگه خب برابر اون وجود هست، پس این میشه وجود مثلا دال. این وجود دال آیا موجود هست تو خارج؟ لهو وجودون، میگیم بله. همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. فلهو وجودون ولی وجودهی وجودون فیتسلسل، یا مثلا در کلمات شد فیتکرر، تکرر پیدا میکنه، تسلسل پیدا میکنه. و هوا محالون، این تسلسل محاله. من وارد نمیشم که این تسلسل چجور محال است، اینا یکی متفاوت است با اون چیزی که ما در نایه تسلسل در علل میگیم. ولی در هر صورت هر چیزی که از تحققش معنیش این است که تا بی نهایت باید واقعیت تو خارج باشه، چون این چیزی محال خواهد بود. این نشون میده که موجودیت وجود فقط تو ذهنه و هیچ اشکال هم نداره. بگید آه تو ذهن موجوده یعنی لهو وجود آخر؟ بله. لوجودی هم وجود آخر تو ذهن؟ بله. اشکال نداره. هر وقت خسته شدی ول کردی، این تسلسل و تکرر چی میشه؟ تمام خواهد شد. چون تسلسل هایی رو که به حسب اعتبار ذهن تولید میشه با انقطاع اعتبار هم چی میشه؟ تمام خواهد شد، لذا اشکالی نخواهد داشت. این بیان شیخ اشراقه. پس معلوم میشود وجود اعتباری. خب در کنارش اگر راجع ماهیت حرف بزنید، ایشون میگه این اشکال به وجود نمیاد. اگه بگید ماهیت موجود هست در خارج، تمام شد دیگه، هیچ تسلسلی مطرح نخواهد شد. یعنی ماهیت موجود است تو خارج. خب ما اون دقتایی که بعد میخوام لهو وجودون، لهو وجودون کجا؟ در ذهن، در خارج، یعنی وجود داره چی؟ اونا کار نداریم. ولی ایشون میگه ماهیت وقتی در خارج موجوده تمام شد، تسلسل و تکرری از موجودیت ماهیت لازم نمیاد. اما جوابی که در حکمت متعالی صدر و متعلم بهش داده و تقریبا مقبول پیروان صدر قرار گرفته و همه این بحث رو مطرح کردن و تأثیر مهمی تو بحث مشتقات میذاره، با اون استش که شما وقتی که راجب وجود بحث میکنید، یه وقتی راجب غیر وجود بحث میکنید، مثلا ماهیت، میگید ماهیت موجود است، کاملا همون تلقی عرفی و لغوی و ادبی که از مشتقات داری جریان پیدا میکنه. چون تلقی عرفی و لغوی از مشتق یعنی ذات ثبت له الوجود، که ذات غیر از مبدع باشه. ببین همه جا ما در حوزه ادبیات و عرف لغت و زبان و اینها وقتی مشتقات رو اعمال میکنیم، مشتق یعنی چی؟ یعنی ذات ثبت له الوجود. ولی تو فاهم عرف هستش این ذات غیر از وجود است. تو فاهمه عرف، تو این بحث، تو فاهمه عرف لغت و زبان، این ذات غیر از وجوده. ادوان شیخ اشراق بر اساس همین این بحث رو پیاده کرده. الان ما میگیم ماهیت موجود است، مثلا میگیم انسان موجود است، درخت موجود است، این یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له الوجود، چیزی که دارای وجود هستش. خب تو اینجا مشتق با همون تلقی عرفیش جریان داره. اما اگر بریم بحث رو راجب مبدا اشتقاق مطرح بکنیم، مثلا وقتی گفتیم ماهیت موجود است، الان راجب وجود داریم بحث میکنیم که مبدا اشتقاقی است که باعث میشه ما میگیم ماهیت موجود است. اگر بگیم ماهیت موجود است، یعنی ماهیت دارای وجود است. اما اگر بخوایم بگیم وجود موجود است، اینجا موجودیت وجود به وجودی دیگر نیست، بلکه به حسب ذات خودشه. اصلا دقیقا حرف ملا صدرا در اعتباریت ماهیت و اثرات وجود همینه، چیزی غیر از این نیست. میخواد بگه هر چیز دیگری موجود است، یعنی لهل وجود، برای او وجود است. ولی وقتی بحث رو میبرید راجب خود وجود بحث میکنید، نمیتونید بگید لهو وجودون آخر، لهو وجودون به نفس ذاتی، اصلا اصالت در نگاه او همینه. خب این کار از یه جهت تمامه، آقا تسلسل دیگه نخواهد شد، چون وجود آخر دیگه براش معنا نداره که نقل کلام بکنیم به اون وجود دیگر، باز بگیم موجود است، یعنی برایش وجود دیگر هستش و تسلسل پیش بیاد، تسلسل منقطع میشه، چون به حسب سنخ ذات خودش موجودیت دارد، نه به وجودی دیگر. برخلاف ماهیت، موجودیت ماهیت به سنخ ذات خودش نیست، ذاتون ثبت له الوجود، یعنی به وجود موجود است. راجع به این که به وجود موجود است یه سطری در آخر این فصل علامه داره که خیلی سطر مهمی است و بحث خواهیم کرد. توجه کردید؟ ماهیت موجود است، ماهیت مثل انسان، موجودیت عین ذات او نیستش. پس لهو وجود، یعنی شیء آخر، که اون شیء آخر چیه؟ وجوده. اما وقتی میگید وجود موجود است، اینجا نیاز به وجود دیگر ندارید. وجود موجود است به حسب ذات خودش، چون اصلا از سنخ وجوده. وجود موجود است به حسب سنخ ذات خودش، پس بنابراین تسلسل دیگه نخواهد شد. یه اتفاقی از این فرایند پیش میاد، یعنی با دقت فلسفی که تو این بحث صورت گرفته، ما راجع به مشتق یه دقت دیگری پیدا میکنیم، و اونی که مشتق اساساً یعنی ذات ثبت له المبدا، این درسته، اما ضرورت نداره که حتما این ذات ثبت له مثلا مبدا ذات غیر از مبدا باشه. گرچه در فضای عرف همیشه ذات رو غیر از مبدأ لحاظ میکنن، اونی که هویت مشتق رو تشکیل میده اینی که یه چیزی مبدأ اشتقاق رو داشته باشه. تو این جمله دقت کنید، اون چیزی که هویت مشتق رو میسازه این است که یه چیزی مبدأ اشتقاق رو داشته باشه. عرف همیشه فکر میکنه که این مبدأ اشتقاق غیر از ذاته، حالا که یه چیزی به حسب ذاتش مبدأ اشتقاق رو داشته باشه، صدرا میگه به عقل فلسفی به طریق اولا این مشتق بر صدق میکنه. یعنی اگر عرف رو تفهیم بکنید، سطح او رو به لحاظ فهم فلسفی بالا بیارید، اگر یه چیزی با داشتن مبدأ اشتقاق که غیر از او هستش مشتق بر صدق میکنه، یه چیزی به حسب ذات خودش این مبدأ اشتقاق رو داشته باشه، به طریق اولا این مشتق بر صدق خواهد کرد. لذا صدرا به راحتی مثال‌های متعدد می‌زنه، در عرف این کاربرد نداره. مثلا میگه جسم سفید است به سفیدی، ان شاءالله تو جوهرار از این بحث بازتر خواهد شد. برای دوستانم اینجا روشنه، جسم غیر از سفیدیه. جسم رو اگر گفتیم سفید ابیض، یعنی مشتق برش مترتب کردیم، به لحاظ ارتباطی است که با مبدأ اشتقاق دارد. مبدأ اشتقاق ابیض چیه؟ بیاض. واسون هستش یا جای دیگه هستی؟ تبلیغ چیکار کردیم، چیکار نکردیم، چجوری بوده، بعدن چیکار کنیم، یا اشتباه کردم رفتم، یا کار خوبی کردم رفتم، ها تو چیز بس فکر دیگه نم. همینجا وقتی ما میگیم الجسم و ابیض، این ابیض میشه مشتق ما، ابیض رو داریم راجع به جسم استفاده میکنیم، درسته؟ چطور شما میگید جسم ابیض؟ میگید چون لهل بیاض، الجسم و حاضر جسم لحل بیاز، برای او بیاز است، پس من حق دارم بهش بگم چی؟ ابیاز. یه ارتباطی بیاز یعنی مبدأ اشتقاق با این جسم پیدا کرده، من حق دارم بهش بگم ابیاز. صدر و متعلم میگه اگر اینجوریه، خود اون مبدأ اشتقاق یعنی بیاز که به حسب ذات خودش مبدأ رو دارد، پس ما باید بهش بتونیم بگیم ابیاز، گرچه عرف این کار رو انجام نمیده. یعنی تو فضای عرف کسی نمیگه آقا سفیدی سفید است، مثلا از بس که واضح و روشنه مردم مثلا میگه این چه حرفیه، سفیدی سفید است، سیاهی سیاه است، زردی زرد است، خب روشنه دیگه، توجه این از بس واضحه مردم به کار نمیبرند، شاید به خاطر همین وضوح بسیار شدیدش باشه. اونی که محتوای اصلی مشتق رو میسازه و به ما اجازه استعمال مشتق رو میده، دارا بودن مبدأ هست. ضرورت نداره که اون چیزی که دارا هست با خود مبدأ متفاوت باشه. لذا با دقت فلسفی اینجا شده، یک نوع یک قسم از مشتقات ما پیدا میکنیم که مشتق ما چیزی جز همون مبدأ اشتقاق نیست. ببینید بحث رو، و عجیب انها. لذا ما الان بر اساس این بحثی که صدرام عرض کردم مثال زده، و بر اساس این بحث کاملا میتونیم بگیم مثلا فرض کنید که بیاض ابیض است، سواد اسود است. این مثال دیگه میتونیم بزنیم، اگه دقت کنید، گرچه مقداری از تعبیر عرفی دوره، میتونیم بگیم ضرب ضارب است، هیچ اشکالی در این بحث وجود نداره. واقعا هم اونی که ضربه، واقعا اونی که صفت ضارب داره، همون هویت ضرب است، چیز دیگری نیست. انسان به خاطر ضربش ضاربه، توجه کردید؟ خب خود ضرب صدرا میگه به طریق اولا باید بگیم که ضاربه، توجه کرد؟ منتها چون تلقی عرفی ما همیشه تغایر در واقع موصوف با مبدأ اشتقاق هستش، احساس میکنیم که همیشه باید به این شکل باشه، یه چیز دیگری باید متصف مبدأ بشه. خب خود مبدأ به طریق اولا این مبدأ رو دارد. لذا صدرا مطرح میکنه، میگه اگر جسم ابیض است به بیاض، خب بیاض که ابیض است به طریق اولا، به نفس ذات خودش. در اینجا هم همینه، اگر هر چیزی به وجود موجود است، خب وجود موجود است به طریق اولا، به نفس ذات خودش. ببینید بحث رو، و عجیب انها. این که الان عرض کردم یک سنخ از استدلالات صدر المتعلین تو اثرات وجوده، میگه اگر هر چیزی به وجود موجودیت مییابد، خب وجود به طریق اولا، چون سلک ذاتش اینجوری باید موجودیت داشته باشه. شما گیر ندید که بابا موجود یعنی ذات، اون ثبت الله الوجود، تغایر بین ذات و صفت باید باشد، ولی ذات تسلسل و تکرر لازم میاد. نه، وقتی دقت بکنیم این حرفا نخواهد بود. و عجیب انها به ان الوجود، مثل همونجا، مثلا میگه جسم سفید است به بیاض، خب بیاض سفید است به چی؟ حتی از عرف هم بپرسی مثلا دقیق باشه، میگه بیاض سفید است به ذات خودش دیگه، نمیگه بیاض سفید استش به بیاضی دیگر، بعد میگه اون بیاض هم سفید استش به بیاضی دیگر، تمام میکنه قضیه رو. و عجیب انها به ان الوجود موجود، اون جواب داده میشه از این اشکال که آقا وجود موجود هست، یعنی مشتق راجعش به کار میبریم، اما نه به وجود آخر، بلکه به خاطر اینکه مبدا اشتقاق رو از سنخ ذات خودش دارا هست. با وجیب انها بن الوجود موجودان لکن به نفس ذاتی، لا به وجود آخر، به نفس ذات خودش، نه به چون سنخش وجوده دیگه به وجود آخر من نداره، لا به وجود آخر. فلا یذهب الامر الى غیر نهایه، اصلا لازم نیست غیر نهایه یک بار دیگه هم تکرار نمیشه تا چه برسه به این که چی بشه غیر نهایه، همجوری تسلسل ادامه داشته باشه. خیلی این بحث و این جواب اهمیت داره. و یذهب مما تقدم، از بحثی که گذروندیم علامه طباطبایی فرمود یه دیدگاه دیگر در مسئله هم حل و فصل میشه و اونم دیدگاه محقق دوانیه. دیدگاه محقق دوانی در طول تاریخ محل بحث و گفتگوهای فراوانی شده، یعنی اصلا چی منظورش بوده، چه دیدگاهی داشته، حرف و حدیث های زیادی دربارش است. خود صدر المتعلین ابتدا گرایش به دیدگاه محقق دوانی داشته، خود محقق دوانی میگه که اینی که من میگم ذوق و تعلق هست، ذوق و تعلق یعنی گرایش عرفانیش میخواد نشون بده. متعلهین الهیون به معنای ویژه خودش به فضاهای اهل معرفت و عرفا اینا گره میخوره. صدر هم به همین فضا ابتداعا به محقق دوانی و دیدگاهش خوشبین بود، ولی به تدریج ازش فاصله گرفت و این فاصله گرفتن ها شدید شده. در همین الان هم کسانی هستن که دیدگاه محقق دوانی رو توجیهاتی دیگر میکنن، تحلیل های دیگر میکنن راجع بهش، توجه کردید؟ لذا ما الان اون چی که به جناب محقق دوانی نسبت میدیم اون تلقی استش که صدر المتعلین از کلمات محقق دوانی پیدا کرد. حالا چه ایشون میخواد این حرف رو زده باشه نزده باشه، یکی دیگه میخواد این حرف بزنه، فرقی نداره، قائل به نوعی اصالت حما شده. قبلا هم یه تذکری دادم، این چه اصالت حمایی استش؟ این نحو از اصالت ما، اصالت وجود در واجب تعالی و اصالت ماهیت در حوزه ممکنات. اونایی که میخوان حرف ایشون رو توجیه کنن، خصوصا میخوان به حرف عرفا برگردونن، اصلا تفسیر از اصالت رو تغییر میدن. توجه کردید؟ این اصالت وجود در واجب غیر از اون تفسیریه که ما از اصالت داریم مطرح میکنیم، چنانچه اصالت ماهیت در ممکنات غیر از اون تفسیری از تعالی مطرح کردیم. اصالت ما گفتیم به معنای چیه؟ یعنی متن سازیه، به اون معنایی هستش که در مقابل عدم به ما و عدم داره جبهه میگیره، در مقابل سفسطه داره جبهه میگیره. ما متن بودن و اصالت بودن رو به این معنا تلقی کردیم. خب بر اساس فرمایش جناب محقق دوانی اگر اصالت بخواد به همین معنا باشه، خب حرفشون نادرست خواهد بود. یعنی در حوزه ممکنات میخواد بگی ممکنات یعنی ماهیات به حسب سنخ ذات خودشون طرد عدم میکنن و جلوی سفسطه میستن، این حرف نادرستیه و اشکالاتی که صدر متعلین و پیروانش مطرح کردن واقعا اشکالات واردی خواهد بود. مگه اینکه اصلا یه چیز دیگری مد نظرشون باشه که الان فعلا باشون کار نداریم. و یظهر مما تقدم، از بحثای گذروندیم آشکار می شود ضعف قول آخر فی المسئله، ضعف یک دیدگاه دیگری که در این مسئله وجود داره. بله، منسوب الى المحقق دوانی، علامه طباطبایی کلمه خود به کار برده، منسوب الى المحقق دوانی، این که نسبت میدن به محقق دوانی. و که این کار خود صدر متعلین انجام میده، صدر مکرر میگه محقق دوانی این نظر رو داره. و هو اصالت الوجود فی الواجب تعالی و اصالت المایه فی الممکنات، هم اصالت وجود در واجب و اصالت مایه در ممکنات. عرض کردم بعضیا خیلی متمایل هستن که این رو توجیه عرفانی بکنن، جاش و بسترش هم هست. حالا دقیقا باید انسان آثار معارض دوانی رو پیگیری بکنه ببینه ایشون چه دیدگاهی مثلا داشته. و علیه یه نکته رو متفرع بر این بحث جناب علامه طباطبایی مطرح میکنه و اون هستش که ما الان یه بحثی داشتیم راجع به اطلاق موجودان، مشتق موجودان، که مثلا مشتق موجودان در ماهیت ها چجوری استش، در وجود چجوریه. بر اساس نگاهی که محقق دوانی در این بحث پیاده کرده، اطلاق موجودان بر واجب الوجود و بر ممکنات چجوری خواهد بود، تصریح نکرده علامه که میخواد تنها یک اشکالی بر محقق دوانی بگیره، ولی بوی این حرف میاد. ببینید، پس ما الان داریم اطلاق موجودان رو بر واجب و ممکنات مطابق نظر محقق دوانی بحث میکنیم. علامه به ظاهر اشکالی رو نمیخواد بگیره، ولی گویا بشود از لابلاش یک اشکالی در آورد. من اون کار به اون اشکال ندارم. علامه طباطبایی میفرماد بر اساس نظر محقق دوانی وقتی ما موجود رو به واجب الوجود میگیم، یعنی موجود است به حسب نفس ذات خودشون، مثلا عین وجوده، ولی وقتی موجود رو به ممکنات میگیم که تمام هویتش ماهیته، محقق دوانی برای اینکه درست بکنه چجور ما میتونیم موجود بگیم به چیزی که همه هست تمام هویتش رو ماهیت تشکیل میده، متمسک شده به برخی از بحث‌های ادبی. توجه کردی صدر رو به یک نحوه خاصی حل و فصل کرد که در ادامه اشاره خواست. متوجه شده بحث از بحث‌های ادبی میگه نگاه کنید تو ادبیات گاهی از اوقات به کسی که خیلی با مثلا فرض کنید شیر در تماس است، مثلا شیر تولید میکنه، شیر میفروشه یا کارهای با شیر داره، میگن لابن. در حالی رو که الان شما وقتی به این شخص میگید لابن، هیچ ارتباطی با لبن اصلا نداره. چنانچه اون کسی که مثلا فرض کنید که با خرما و امثال اینا سرکار داره میگن تامر. پس همیشه اینجور نیستش که مشتق باید به گونه‌ای باشد که مبدا اشتقاق برای او ثابت باشه. همیشه اینجور نیست. ما تو ادبیات داریم مواردی داریم که مشتق به کار میره به خاطر انتساب به مبدا، نه دارا بودن مبدا. پس در حوزه ممکنات که ماهیات اصیل هستن مبدا اصلا نداره، یعنی وجود اصلا در حوزه او کاربرد نداره، وجود فقط مال واجب الوجوده. پس چرا بهش میگید موجودان؟ میگیم انسان موجودان، میگه از باب لابن و تامر این لغت به ما این اجازه رو میده و این حرف رو میزنیم. یعنی در واقع الانسان و موجودان یعنی چی؟ الانسان منسوب الی الوجود. اون وجود منظور چیه؟ خداوند متعاله. اونایی که میخوان توجیه بکنن حرفای جناب محقق دوانی رو از این بحث خیلی استفاده، از این کلمه نسبت منسوب خیلی استفاده میکنن. حالا ماهیات ممکن مثل انسان چون منسوب به حق هستش ما بهش میگیم چی؟ موجودان، مثل لابن و تامر. خب البته اشکالات قبلی ما یادتون باشه تو همین فصل اشکال گرفتیم به این نظریه، گفتیم خب بعد از نسبت اتفاقی در این ماهیت میفته یا اتفاقی نمیفته؟ قبل از نسبت با بعد از نسبت فرق میکنه نمیکنه؟ اگه هیچ فرق نمیکنه خب چطور شد فرض کنید که هویت ممکنات رو پر کرد و هویت ممکنات رو ساخت؟ اگر هیچ اتفاقی نمیفته این مشکل داره. اگه اتفاقی میفته ما هم اتفاق رو کار داریم، هم اتفاق میگیم در واقع وجودی است که به او ارزانی میشه و افاضه میشه. الان اون اشکالی که صفحه قبل گفت دیگه اینجا تکرار نمیکنیم. و علیه یعنی بر اساس قول محقق دوانی فاطلاق الموجود علی الواجب به معنا انه نفس الوجود، اطلاق موجود بر واجب الوجود به این معنا هستش واجب الوجود عین وجوده. اگه دقت کنید از این جهت به دیدگاه صدر متعلین تو مشتقات نزدیک شده. یعنی از محقق دوانی بپرسیم که شما موجود رو که در باب واجب الوجود به کار میبرید اینجا ذاتون ثبت الله الوجود نیست، می همون حرفای صدر متعلین. یعنی ضرورت نداره که حتما یک چیزی مغایر با مبدع باشه تا مشتق راجبش به کار بری، نفس خود او این مبدع باشه کافیه برای ما. توجه کنید این بحث رو، این بحث رو میتونید بحث بدید. اما در حوزه ممکنات وقتی موجود به کار میبریم یعنی چی؟ یعنی ذات ثبت الله الوجود. میگه نه 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 نه، مثل اطلاق موجود بر واجبه، نه مثل اطلاقات دیگر مشتقاته که دیگر مشتقات مثلا میگیم ضارب یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت الله الضرب. ابیض یعنی چی؟ ذاتون ثبت الله البیاض. خب اگه در ممکنات میگیم مثلا انسان موجوده یعنی ذاتون ثبت الله الوجود، میگه نه، ما یک استعمال دیگر عرفی داریم به معنای منسوب الی المبدأ، اون برای ما کافیه. میفرماد و علیه بر اساس دیدگاه محقق دوانی فاطلاق الموجود علی الواجب، به کار بردن موجود که یک لفظ مشتق است بر واجب، به همون معنی است که صدر متعلین تلقی کرده. صدر متعلین بعد از محقق دوانی است، موضع باشه خیلی هم بعد از اوست، اون 900 خورده است، صدر متعلین 1050 این هاست. توجه کرد؟ حالا فاطلاق الموجود علی الواجب به معنی انه نفس الوجود، ولی صدر از همین استفاده کرده. اطلاق موجود که یک مشتقه بر واجب الوجود به این معناست که اون نفس وجوده، چون اصل مبدا عین او هستش، ما میتونیم حق داریم بهش بگیم موجودان. یه مقدار با اون تلقی عرفی متفاوته ولی اشکالی نداره، همین بستری شده برای اینکه صدر متعلم بتواند اون دیدگاه رو راجع به مشتق مطرح بکنه. و علل ماهیات، یعنی ماهیات یعنی چی؟ در حوزه ممکنات دیگه، در حوزه ممکنات که حوزه ماهیاته، اگر گفتیم موجودان چی؟ آیا مثل زاربونه؟ آیا مثل ابیزه؟ یعنی من له البیاض یا شیء ثبت له البیاض من له الضرب، اینجوریه؟ میگه نه، در حوزه ممکنات فکر نکنید اگر ممکنی میخواد موجود برش هم بشه باید مبدا اشتقاق بهش بچسبه، نه نه، از باب یک نوع ارتباطی با مبدا ما میتونیم بهش بگیم موجودان. و علل ماهیات، یعنی ماهیات که میگه فضا روشنی در حوزه ممکنات، به معنا انها منتسبتون الى الوجود، به این معنا هستش که منتسب به وجوده، یعنی دارای مبدع نیست، انتصاب به وجود داره. وجود چیه؟ بر اساس نظر محقق دوانی خداوند متعال، نفس وجود است و ماهیت اصلا اونجا خبری از ماهیت اصلا نیست، که تقریبا همه حکما میگن اونجا خبری از ماهیت نیستش. پس بنابراین وجود خداوند متعاله. در حوزه ممکنات، ممکنات چی تشکیل میده؟ ماهیات. این ماهیات چرا ما بهش میگیم موجودان؟ موجود یعنی منسوب الی الحق، منسوب الی الوجود، این نسبتی با حق سبحانه و تعالی داره. این نسبت، این نسبت داشتن باعث میشه که ما مشتق رو براش هم بکنیم، چنانچه در لابن و تامر هم مثلا همینجوری، لغت هم به ما اجازه میده، ایشون میگه لغت هم به ما این بحث رو اجازه خواهد داد. نقد این حرف چیه؟ نقد این همون بحثی گذروندیم، میخوام بگیم این نسبت چیکاره است؟ ماهیت میگه بحث کرد، اگه میخواد بگیم ماهیت من حیث یا اصیله، خب مشکل پیدا خواهید کرد، یعنی بدون ارتباط با حق. اگه ما خواهد بگید نه با ارتباط با حق، این ارتباط با حق چی کار براش میکنه؟ چه چیزی به ارمغان براش میاره؟ فیلسوف صدرائی در همین نسبت دنبال یه چیزی میگرده به نام وجود امکانی. پس واقعا در حوزه ممکنات ماهیاتیست که ثبت الله الوجود، نه این که الان ماهیت اونجا ایستاده باشه که بعد وجود بره مثلا فرض کنید که در آغوشش بنشینه، اینجوری منظور نیستش. یعنی بر اساس افاضه‌ای که حق تعالی میکنه وجودهای دارای ماهیات شکل میگیره. میگه که و علل ماهیات به معنا انها منتسبه تن الوجود کلابن و تامر. بس نکتهای زیادی اینجا بوده، چرا داره لابن و تامر رو مثال میزنه؟ یه مشکلی داره میخواد حل کنه. اگر در حوزه ممکنات فقط ماهیات هستن و مبدا اشتقاق خبری نیست، اون مبدا اشتقاق وجوده و وجود منحصرا از آن خداست، عین ذات پروردگاره، خب چطور شما به این اشیا میگید موجودان؟ داره حل میکنه، میگه در لغت داریم این رو، مثل لابن و تامر، کلابن و تامر به معنی المنتسب الی اللبن و تمر هازا، یعنی این مطلب رو دقت درش داشته باش، مثل لابن و تامر یعنی منتسب الی اللبن. خب لابن یعنی این که شیر ارتباط تکوینی با این آقا برقرار کرده، یا تامر یعنی تمر ارتباط تکوینی با این آقا برقرار کرده؟ نه، به خاطر انتصابی که با این مسئله داره لزوما این کار رو انجام میدیم. مثل بسیاری خیلی از مشاغل من اینجوری هستن، چون در واقع ارتباطی داره، این ارتباطش یه مقدار جدیه و بیشتر تو فضای همون عرف و اینها هم تلقی های عرفی هم هستش، لزوما حق داریم که مشتق رو درباره او به کار ببریم. ولی از این جمله علامه و ادامش میگه و اما علی المذهب المختار، احتمال داره که تو ذهن علامه تر یک اشکال به محقق دوانی باشه، غیر از اشکالی که در صفحه قبل مطرح شد، و اون اشکال این استش که استعمال موجودان دیگه به حسب اشتراک معنوی نباشه، چون دو تا معنای کاملا مختلف ازش شکل میگیره. شما هم که میگید منسوبون الی الوجود، هیچ اتفاقی برای ماهیت نمیافته، مثل فرض کن لابن و تامر تو این فضا شما در نظر، کاملا مجازیه، کاملا غیر حقیقیه. کلمه مجاز رو نباید به کار ببریم، همون اشتراک لفظی بگیم بهتره، اشتراک لفظیه. کلمه مجازی رو من پاک میکنم چون تو بحث بعدی دچار مشکل خواهیم شد. گویا علامه میخواد این اشکال بگیره که اطلاق موجودان بر این دوتا دیگه مشترک معنوی نخواهد بود، به کارگیری واژه وجود در این دو حوزه دیگه مشترک معنوی نخواهد بود. و اما الان مذهب مختار، اما بر مذهب مختار بحث فرق میکنه. تو این سطر آخر علامه تمام، من عبارت چی میکنم یه معنی تلجون میکنم ولی بحث مفصلی داره. ببینید علامه طباطبایی در سطر آخر میگه و اما علی المذهب المختار، یعنی بنابر نظریه صدر و متعلم و پیروان صدرا که قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هستن، ما باید بحث رو اینجوری سامان بدیم. اولا بحث بین واجب و ممکن نیست اونگونه که محقق دوانی میگه، بلکه بحث بین وجود و ماهیت. حالا خداوند متعال بنابر گفته حکما ماهیت نداره، خالص وجوده. در غیر از باری تعالی زوج ترکیبی است از وجود و ماهیت، توجه کردی؟ حالا البته این بحث، من فقط داخل پرانتز میگم، نباید گمان این رو ایجاد کنه، کما اینکه گمان این رو متاسفانه ایجاد کرد، نباید این گمان رو ایجاد کنه که این بحث فقط در حوزه ممکناته، چون ممکنات هستش که وجود و ماهیت داره، لذا باید بگیم اصالت به وجود است یا ماهیت. ببینید درسته که شاخ به شاخ شدن این مسئله در حوزه ممکنات است، اما نتایجی که به بار میاره عامه. این اگر وجود اصیل شد، همه جا وجود اصیله، نباید بگیم در خداوند متعال چون ماهیت نیست دیگه نگیم اصالت با وجود است، بی‌معناست این حرف. و ولی حرف بیمار رو گاهی وقت زده میشه. توجه کردید؟ توجه کردید چی می‌خواستم بگم؟ ببینید ما وقتی میگیم وجود اصیله، فقط نمیخوام اون جاهایی که همراه با ماهیت هستش و ماهیت اعتباری هم از اون انتظام میشود یا به هر گونه تلقی میکنه، اونجا فقط این حرف رو بزنیم. گرچه ذهن در بد و امر اینجا بحث رو درگیر میشه، ولی وقتی به ملاک هایی دست پیدا کردیم، اون ملاک ها عامه. مثلا رسیدیم وجود اصیله، بعد متوجه شدیم خداوند متعال وجود محضه. خب اینجا وجود اصیل نیست، یه چیز دیگه بگیم، روشن وجود اصیله دیگه. اونجا اصلا ماهیت مطرح نیستش. حالا اگه یه جایی فرض دارم میگم، یه جایی مثلا فقط حوزه ماهیات باشه، اصلا مسئله وجود مطرح نباشه، ما اونجا بگیم نه اینجا دیگه نباید بگیم ماهیت اعتباری، این حرف رو مطرح نیستش اساسا. این اگه فهمیدیم ماهیت اعتباری هر جا از این سنخ وجود داشت اعتباری، هر جا لذا ما این بحث اعتباریت را بعدها به سایر معقولات ثانیه فلسفی و به اسماء و صفات باری تعالی گسترش میدیم و اینجاها بحث‌های حساس الهیاتیش مطرح خواهد شد. توجه کردین اون ملاکی که شما از اعتباریت ماهیت در میارید، بعدها میبینید که فقط در ماهیت نیست، در بسیاری از چیزهای دیگر هم سریان و جریان دار. لذا میگید نام اعتباریه، یعنی به متن وجود موجوده. چنانچه اگر در جایی فقط وجود داشتید و چیز دیگه نداشتید، میگید این وجود اصیله. محتواً و ملاکاً بحث عامه. توجه کردید؟ حالا از این بحث که گذاشتیم برگردیم به جمله‌ای که علامه طباطبایی مطرح کرد. خب علامه و صدر و متعلم و پیروان صدر را قائل هستن که وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. وجود اصیله، وجود خداوند اصیله، وجود ممکنات اصیله، ماهیت‌هاشون البته چی هستش؟ اعتباریه. بعدها انشالله این گسترش رو به عبارت ثانی فلسفی دیگر و همچنین بحثی که راجع به اسماء و صفات مطرح می‌کنه، اونا هم همشون بعداً اضافه خواهیم کرد که اضافه میشه به ماهیت. این بحث رو داشته باشید انشالله در جلسه بعد. ولی بحث کوتاهی هستش، گرچه یه مقدارش الان عرض کردم چرا این بحث درگیر شده با وجود و ماهیت، چرا در بقیه مفاهیم نیستش، انشالله عرض خواهم کرد. خب علامه و هم کسانی رو که هم عقیده هستن با علامه مثل صدر و متعلم و پیروان صدر را میگن وجود هر جا هست، وجود هر جا هستش، موجود به حسب سنخ ذات خودشه. اما ماهیت موجود به حسب سنخ ذات خودش نیستش. چه تعبیری به کار میارن؟ میگن موجود بلعرضه، موجود بلعرض. برای اینکه این جمله حل بشه، ما شبیه این جمله رو کجا داشتیم؟ در صفحه قبل، از کتاب ما میشه صفحه قبل، در صفحه قبل تو برهان دوم مشابه این جمله رو داشتیم. همونجا قول دادیم که در آخر این فصل یه جمله میاد علامه این جمله رو مطرح میکنه، ما بحث مفصلش اونجا طرح خواهیم کرد. اونجا نفهمود فل وجود هو الاصیل الموجود بالذات و الماهیت موجودتان بهی. تعبیر دقیق‌تر اون جمله همین جمله هستش که الان علامه طباطبایی در آخره، در سطر آخر همین فصل آورده. برای اینکه این جمله کاملا واضح بشه باید به این توضیح توجه بکنیم، وقتم کاملا مونده. قبلا هم عرض کردم توجه کنید ما دیگه چاره‌ای نداریم، زمستون میره میاد و در واقع چند دقیقه به 12 اذان میشه. توجه کردید؟ با توجه به اون توضیحاتی که دادیم، یه مقدار دوستان الله مثلا فرض کنید که ان شاء الله همه مقید به نماز اول وقت هستند، توجه کردید که همیشه نمازشون اول وقت کاملا میخونند و هیچ گونه فرض کنید تردید در این مسئله ما جرأت نمیکنیم به خودمون روا داریم، ولی این چند دقیقه به خاطر درس حوصله بکنیم، ذهنشون پرت نشه. اینجا بحث رو باید به این سطح سامان بدیم، خوب دقت کنید، حتما تو مباحثه کاملا حواستون جمع باشه، چند بار روی این بحث فکر بکنید و هر چی هم فکر بکنید بازم کمه. توجه کردید؟ نه، هر چی تأمل و فکر بکنید بازم کمه، چون اینجا گردنه حساسی است که باید بحثا واضح تر بشه، گرچه بحثاش تا حالا گفته شد ولی به نظر فنی به این سطح باید گفته بشه. ببینید ما وقتی راجع به تحقق اشیاء فکر می‌کنیم، این بحثی می‌ذارم الان مطرح می‌کنم، در چند دور به گونه دیگر که معمول به متعارف بود مطرح میکردم، بعد یه آجاباش متوجه برخی از آسیبهاش شدم، یعنی متوجه شدم که به این سبقی بگیم یه تداعیه تو ذهن میفته، در آوردن اینها و در واقع پوشوندن این رهزنی ها گرفتاری داره، لذا به تدریج آوردم تعبیر رو معکوسش کردم، یعنی از یه تعبیر معکوس برمیگردیم به بحث قبلی. ببینید ما وقتی که مطابق این بحثایی رو که در فلسفه مطرح کردیم مسئله رو مورد دقت قرار میدیم، متوجه میشیم اشیا موجودات سه جور تحقق دارن. اصلا نمیبرم داخل گزاره موضوع معمول و درگیری های دیگر پیدا کنیم. توجه کردید؟ خوبم دقت کنید بعد یواش ببینید که اون طریقی که پیشتر از این میگفتیم و معمولا هم شایع هستش اون چه آسیب هایی داره، یه اشاره خواهم کرد، ولی شما حتما رو این بحث دقت کنید. ما وقتی اشیا رو به لحاظ موجودیت بررسی میکنیم کاملا ذهن فلسفی داشته باشید، اصلا تو گزاره تو فضای ادبی هیچ چی نرید، کاملا به لحاظ فلسفی داریم تکوین رو بررسی میکنیم، عالم تکوین و واقع رو مورد بررسی قرار میدیم. تحقق داشتن اشیا سه جور هست. یه جور تحقق رو که علامه اینجا نگفته و خیلی خوب بود مطرح میفرمودن، یه اشاره‌ای در نهایه شده و به نحو مفصل‌تر در کتاب‌های مفصل مطرح شده، ولی ما اینجا مطرح می‌کنیم به خاطر نیاز بهش. یک نوع تحقق اینجوریه که شما یه شی رو مورد مطالعه قرار میدید، می‌بینید اولا جنس، من کلمات رو فارغ از فضای منطقی که شما یاد، یعنی جنس که میگم نه اینی بگی جنس پس یه فصل، نه نه، همین معنی لغویش طبیعت سنخ جنس اینو منظورمه. شما میبینید یه چیزی هستش که جنسش وجوده، توجه کنید، جنس وجود، جنسش وجود است یعنی چی؟ یعنی جنسش واقعیت به ما و واقعیته، جنسش همونی هستش که عدم رو پس میزنه، جنسش همونی هستش که برای ما جبهه‌ای در مقابل سفسطه ایجاد میکنه. خوب دقت کنید این بحث رو، یه چیزی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم اولا جنس ذاتیش وجوده، یک. دو، برای اینکه این جنس ذاتی محقق بشه نیاز به هیچ علتی هم در نظام هستی نداره. این یه جور تحققه. این جور تحقق فقط منحصرا از آن خداوند متعال به تلقی فلاسفه و حکما. حکما اعتقادشون اینه، شما وقتی راجع به خداوند متعال دارید فکر میکنید، اولا باری تعالی نفس همون چیزیست که طرد عدم میکنه در مقابل سفسطه میسته، یعنی جنس ذاتیش اینه، نه این که بعد بگه آه یعنی شما کن ذات، نه اون بی‌نهایت از قابل شناخت برای ما نیست، ولی اصل این معنا فی الجمله برای ما واضحه که این همون چیزیست که در مقابل عدم ذاتن میسته، یعنی سنخ ذاتیش جوری که در مقابل عدم ایستاده، در مقابل سفسطه ایستاده. خوب توجه بکنید، اولا اینه، ثانیاً این وجودی رو که مورد بررسی قرار دادید برای اینکه این بشه نیازی به هیچ علتی هم نداره. اینجا در اصطلاح فلسفی میگن حیث اطلاقی، یعنی موجودیتش به حیث اطلاقی، اطلاقی یعنی خود حیث اطلاقی، یعنی هیچ حیثی نداره، بدون اینکه هیچ حیثیتی لحاظ بشه، سنخ ذاتیش به گونه ای هستش که هم وجود است هم علت نمیخواد. تو همین مورد اول دقت کنیم، همین چند دقیقه که باقی مونده تا بعد با مقایسه خیلی نکته ها روشن بشه، چون سه تا نوع تحقق رو باید مورد بررسی قرار بدیم. تو همینجا دقت کنید، اصالت وجود که ما میگیم به کجای این بحث کار داره؟ به همون اولنش کار داره، نه به ثانیانش. تو همین دقته که دو تا معنای به ذات تولید میشه و موجب اشکال شده، بعد بعضی به صدر متعلین اشکال گرفتن، گفتن شما میگید وجودها به ذات موجودین، همه واجب الوجودن، نه، ما دو تا معنای به ذات داریم، یه به ذات یعنی سنخ ذاتیش وجوده. خب خداوند متعال بر اساس این تحقیقات و با نکته‌ای که حکما مطرح میکنن، حالا بر فرض که در باب خدا اینجوری ما بیندیشیم، که حق هم همین هستش، آیا سنخ ذاتش همونی که طرد عدم میکنن، همون که در مقابل سفسطه جبهه میگیریم، میگیم بله، میگیم اصالت با وجوده، اصالت وجود یعنی اینا، نه اون ثانیان. ثانیان یعنی اینی که جنسش وجوده علت نداره، یعنی اینجا یک معنای معمولا ما تو کلام تو بحث‌های متعارف وقتی می‌خوندیم یه چیزی موجوده به ذاته با همین ثانیان کار داشتیم، هیچ وقت با اون اولاً کار نداشتیم. اگه یه چیزی به ذات موجود باشه، این وجودش از هیچ جا نگرفته، هیچ علتی این وجود رو بهش اضافه نکرده، خودش داره. این یعنی اون به ذاتی که تو الهیات الاخص مطرح میکنیم، اما به ذاتی که الان داریم بحث میکنیم مربوط به اون اولنه، یعنی سنخ ذاتیش اونیست که در مقابل سفسطه و عدم به ما و عدم نیسته و واقع به ما و واقع در هویت ذاتی او دخالت داره. توجه فرمودید، این رو ما داریم بحث میکنیم. یعنی اگر ما میگیم وجود موجود است به حسب سنخ ذاتش، که الان دو بار علامه طباطبایی تو همین فصل به کار برد، الوجود موجود به ذات یا الوجود موجود به ذاته، یعنی سنخ ذاتش وجوده، کار نداره به اون ثانیان که حالا علت داشته باشه یا علت نداره. بله، در این اولین تحققی که ما مورد مطالعه قرار دادیم، اولین تحققی که مورد مطالعه قرار دادیم، خب متاسفانه
ساعت ما هم 11:12 است. توجه کردید عزیزانم خوب خسته و کذا و این حرفا هستش، سخنرانی هم نیستش که ما دم به دم بگیم صلوات بفرستید تا کسانی که در خواب هستن از خواب چی بشن؟ بیدار بشن، مگه همین تذکرات بدیم که حواسشون جمع باشه، هیچ چاره غیر از این نداریم. خب میریم تو این تحقیق، این بحث مخصوصا من چه تاکید دارم الان مثلا جلوتر رفتیم مثلا احکام عدم، حالا یه خود اونجا بیدارتون میکنم، ولی یه خورده اگر خواستید یه چرتی یک دفعه از باب ضرورت کسی برش خیلی ضرر نمیزنه، ولی توجه اینجا نه، اینجا یک لحظه توجه کردید. من میبینم دوستان را، میبینم دوستان را گاهی از اوقات یک مثلا ممکنه چشمش کاملا باز، ولی اینجا نباشه، توجه که چشمش کاملا باز قشنگ سرم مثلا تکون میده، ولی اینا یواش ما یاد میگیم اینا رو دیگه، توجه تو هم کلاس یاد گرفتیم، همیش ما خودمون هم مثل شما بودیم دیگه، الان هم هستیم، فرقی نداریم با هم، توجه کردید؟ با فرقی شما اون بر نشید میمه فرق نداره، توجه کردید؟ همین میدونیم، یعنی از حواس جای دیگه هست الکی مثلا سرش تکون میده یا کلام میکنه یا الکی داره مثلا چی میکنه، اینا هیچ فایده ای نداره. بحث این نیستش که ما یواشکی ازش در بریم بعد بگیم بدایه خوندیم، توجه کردید؟ بعد بگیم بدایه خوندیم، نهایه خوندیم، اینجوری بخوایم در حالا با این دقت با این توجه، حالا کسی بخواد فرضون که سرسری رد بشه یا اصلا با عناد بخواد برخورد بکنه، من خدمت بعضی از دوستان عرض کردم همین اخیراً یک کتاب مجبور بودم بخونم، اینو حوصله کردم، تمام ده ها اشکال به فلسفه گرفته، همش برمیگرده به همینجا، این همین یک نکته، اگه این یک نکته حل میشد 600 صفحه اشکال نمیگیره، توجه کردید؟ منم حوصله‌ام مجبور بودم ارزیابی کنم تا آخر رو مهی بخونم، مهی بخونم دیگه، خودم خوردم تا آخر خوندم، توجه کردید؟ اصلا دیگه کلافه شده بودم کجا رو بنویسم، چه کجاش اشکال بنویسم، همه جا تلقی‌های نادرست از بحث‌های فلسفی. چرا؟ چون از اول طرف اومده اصلا گفته، نه ایشون هایی که دیگه که مثلا گفته من بدایه می‌خونم برای اینکه ردش کنم، توجه کردید؟ خب بدایی که بخونی که براش رد کنی که اصلا نخوای هضم کنی از اول، یه کسی یاده یه چیزی میخواد رد کنه ولی اول کامل سلم میشه، شهید مطهری میفهمون شما ماتریالیست هم بیارید در حوزه توسط اون کسی که اعتقاد داره، ماتریالیست رو اعتقاد داره درس گفته بشه، تا قشنگ هرچی عمق این بحث هست گفته بشه ما هم کاملا بفهمیم اینو چی میخوام بگن، اون برش کنات خودم مطرح کنیم. یعنی انسان در مقام فهم باید حواس جمع باشه و الا در همه بحث ها حالا وقت گذاشتی دونیم منبر رفتیم اشکال نداره، توجه کردید؟ این اشکال نداره، شما رو درس حساس هستید و الا غیر از این وقت تلف بشه یا مثلا روزه و الا بخواد اول وقت نباشه باشه اینا مهم نیست، روی درس حساس هستید که البته من چون ساعت بعد شما کلاس ندارید و کلاس میداشید زود تعطیل میکردم، ولی چون مثلا نماز است و نمازم برای من و شما خیلی مهم نیست، توجه کردید؟ اینا شوخی میده، نگید که فلانی میگه نماز مهم نیست، برای ما درد سر درست، ما خودمون متهم هستیم با این چیزها گرفتارتر میشیم. پس نوع اول تحقق رو توجه داریم، دو تا بذات داره، نوع اول بذات هست یعنی سنخ ذاتیش وجوده، اثرات وجود با همین کار داره، بذات هست یعنی علت نداره، فقط یک جمله میگم تمام، یعنی وقت گذشته ولی با خاطر تحصیلات که دوشی اشکال نداره. ببینید یه نکته اینه که چرا این اصلا رفتی به بحث ما نداره، چرا میشه چرا اینجور میشه که یک وجودی نیاز به علت نداره؟ تفسیر صدر اینه که چون این وجودی است که بی نهایت کمال، یعنی مرتبه بالاتر اصلا معنا نداره، جا نداره، خیلی تفسیر قشنگیه، در جای دیگه توضیح نمیشه بدن که چرا اینجوریه، چرا این موجودیتش به ذات است به معنای ثانیان، چرا از جای دیگه نمیاد، کدوم جا کامل تر از اون معنا ندارد که بخواد مفید او باشه. ما این بحث نیاز بهش نداشتیم، ما نوع اول رو بررسی کردیم، نوع دوم و نوع سوم تحقق باقی مون، انشالله جلسه فردا با برخی از نکته‌های تکمیلی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.